بدم به بابا میفته که همشه میگه ساده آفاق ساده آفاق. بعد پیرنارم که برام اصلا مدل خاصی نمیتونستن انتخاب کنن، فقط یه مدل انتخاب میکردن، اونم چهار خونه بود. فقط فرقش این بود که سال به سال رنگا چهار خونه عوض میشد. یه سال زردی چهار خونه تو آبی چهار خونه بود، یه بار آبی چهار خونه تو زردی چهار خونه. بعد فقط مشکلی ما و تفاوتی ما با نسل قدیم همین لباس خریدن اینا نیست، چیزای دیگه هم هست. یعنی مثلا الان من یه پسر خاله دارم، این 10 سالشه، بعد این قلوسه، بعد یه دونه خوکچه هندی براش خریدن، این بعدی مثلا خوکچه هندی 10 روزه براش خریدن، بعدی در اومده میگه که ماما خوکچه هندی مرد. و دقیقاً پیداست که این خوکچه هندی خودش کشته، این نمرده. بعد مامانش میگه وای عزیزم یه وقت بعد به دلت راه ندی مامان، یه وقت ناراحت نشی، این خوکچه هندی که زیاد عمری ندارن، این عمرشون 10 روزه. عمر خوکچه هندی 10 روزه؟ چرا اکوسیستم رو به هم میزنی؟ چرا دست تو طبیعت میبری به خاطر یه بچه؟ بعد منی بدبخت یه اون تلاش میکردم، یعنی قشنگ یه سال تلاش میکردم که نون خشک جمع کنم که سال نوکه بشه نون خشک میاد تو کوچمون بدمش جوجه رنگی بذاش بگیرم. یعنی گاه اتفاق افتاده بود که نون خشک کم میآوردم برای آخر سال، در جا نونیا خودم باز میذاشتم تا این نونا خشک بشه بدم به این نون خشکی. بعدم که میدادم به نون خشکی، نون خشک آخرش میگه نه اینا کمه، نون خشک کمه بذاش دوتا جوجه مریض بمیدم. بعد این جوجه رو من بردم خونه، مامانم گفت چرا جوجه خریدی، خاک تو سرت، حالا این رو کی بزرگ میکنه؟ بعد میگفتن تهدیدم میکردن که اگه این جوجه مردن خودتم باید باشون بیمیری. بعد من یه سال مثل کوزتی نارا بزرگ میکردم، آقا با دون بهشون میدادم تا بزرگشن. بعد نه بزرگ شده بودن دوتا خروس لاری شده بودن، اینا که پاواشون بلنده سفیدن، بعد اصلا خب پیش چشی خودم هم افتاده بودن، بس اینا زشت بودن. بعد مامانم گفت خاک تو سرت کنن، یه سال داری زحمت میکشی خروس لاری بزرگ کردی، من فکرم داری مرغ بزرگ میکنی، یه تخم مرغ یه چیزی، اینا چه بزرگ کردی؟ بعد گفتم آخه مامانی من تو خودت بعدی 7 ماه با کلی سونا گرفت یا آزمایش فهمیدی من پسرم، من الان جوجه رنگی هر کجا تشخیص بدم که این پسره یا دختر مرغ یا خروسه؟ بعد احساساتمون رو اصلا در نظر نمی گرفتن، تا دید که اینا زشتن و به درد نخورن دوتایشون رو گذاشت توی سبد، داد به همسایمون. حالا همسایمون چی کاره بود؟ دامداری داشت. داد به همسایمون، گفت این دوتا جوجه را برای این نگرد، دوتا خروس را برای این نگرد، بذاشت یه سلد ماست گرفت. بعد میگه این سلد ماست گیلوم پایین میرفت، اصلا نمیتونستم سلد ماست بخورم، همینجور که بابام داشت قاشقش هم تو سلد ماست را میخورد قشنگ انگار داشتن پول خونی به چامن ها میخوردن. یا مثلا الان نگاه میکنم میبینم بچه ها الان میفرستن کلاس های مختلف، مثلا همین پسر دایی من میره کلاسی زبان، سه ترم رفته اصلا یک کلمه فقط حفظ کرده، مامانش هم خیلی اصرار داره تو جمع که بیا ماما عزیزم بیا کلمه ده برای همه بگو، حالا کلمشو میگه نه نمیخوام کلمه ما بگم، و میگه نه تو رو خدا بگو همه بشنوا کلمه انگلیسی ها. بعد در اومده میگه آرنج، بعد میگم اورنج که اصلا انگلیسی نی فارسیه، میگه الهی قربونش برم این اورنجا میگه اورنج، خیلی بچه باهوشه. بعد یا مثلا اینقدر تعریفش میکنه هم که انواعی شعر رو بچه بلده، اینقدر شعر خوب میخونه، ماما یکی از شعر رو دو تو جمع بخون، بعد اینم هی خودشو لوس میکنه میگه نه شعر ما نمیخوام بخونم، بعد میگه خواهش میکنم تو رو خدا همه جمع شدن یه شعر رو بخون، میگه باید همه جمع شن دست برام هم بزنم تا شعر ما بخونم. بعد میگیم خب بخون حالا، همه دست میزنیم، آقا جونم پیر مردم ادنی شسته برای این دست میزنم تا شعر بخونم. اومده بابا سعد میگه قلا قلا قندی له قلا قلا قندی له قلا قلا قندی له. بعد میگیم این شعره این چیه؟ میگه اله قربونش برم، میگه تفلکی دلم گیره تا یه دل به زنجیره. الان این چش این الان همون شعر بود؟ بعد زمانی ما که اصلا انگلیسی اینا با مون کار نمیکردن که، فقط عربی بود، یعنی مامانم صبح تا شب به من عربی یاد میداد، بعد جوری شده بود که من چشم فقط عربی میدید همه جا رو، یعنی یه جوری بود که یه دفعه رفتم خونه دایی مینا دیدم گوشیش داره زنگ میخوره، بعد گوشی دایمو برداشتم، دایم گفت کیه؟ گفتم دایی نمیتونم نوشته انفسه، بعد اومد برداشت گفت خاک تو سرت زندایده، دو تا خط داره یک نفسم دو نفسم انفسه دیگه، چیه تو حفظ کردی؟ یا مثلا میرفتم تو خیابون ماشینا نگاه میکردم گفتم ای ماما اینجا عربی نوشته، گفت چی نوشته؟ گفتم پشتی این ماشین نوشته و انت تلفنی حبیبی، شمارش هم زرش نوشته، یعنی که به من تلفن کن عشقم، اینم شماره. میگه خاک تو سرت، این وان تلفنی حبیبی شمارش نوشته، چرا تو بچه ابلهی؟ خلاصه این که خیلی فرق بین نسل ما و نسل جدید، ولی فقط همینو میدونم که شوخی کردیم با پدر مادر، ولی اینا ما میدونیم که هیچ کسی اندازه پدر و مادرای ما صلاح مصلحتی ما را نمیخوان. ممنونم که گوش دادین، سال خوبی داشته باشین.
داریم در مورد روش‌های ایدی ستاندن صحبت می‌کنیم. یکی از چیزهایی که هست، حالا من نمی‌دونم آقای مهرانفر شما انجامش می‌دادین یا نه، که قطعاً
چی؟
ده هفتادی هستین انجام می‌دادین، اینکه ژانگولر بازی در می‌آوردیم. احساس می‌کردیم که تو مهمونی هر چقدر اون حرکات
آها مثلا یهو
آفتاب بالانس و مهتاب بالانسی که می‌زنیم بیشتر باشه، رقم ایدی میره بالاتر. شما اینو انجام می‌دادین؟
اینو من خیلی می‌دیدم که انجام میدن همسن سالای من، مثلا پسرخاله‌ام فلان. من ولی خیلی بچه آرومی بودم بدون تعارف. بعد نه این کارو نمی‌کردم، یه گوشه می‌شستم و حالا اگر ایدی بود می‌گرفتم، اگر نه
آره. الان این استنداپ کمدی که شنیدین، یعنی در واقع بهتر فارسیش رو بگم، این
ایستاده بخندان
ایستاده بخندانی که
ایستاده میخندانم
آره، این که شنیدین خیلی من یاد پسرخاله ها منداخت. این بندگان خدا، من خاطرم هست که میرفتن استنداپ، همین ایستاده بخندان در هر دیدنی اجرا میکردن و فکر میکردن با نمک پاشی در جمع خانواده میتونن که رقم ایدی رو
نمک پاشی خوب بگیم نمک پاشی در جمع خانواده
آره، فکر میکردن که میتونن محبوب بشن و رقم ایدی بره بالا. ولی من با خانوم بودن، من آروم میشستم یه گوشه، خیلی اینطوری خانومطور، فقط هر از گاهی این اطلاع رو میدادم که من پیک نوروزی مو حل کردم.
آره.
من معدلم 20 شده.
بعد من نه، به نظرم بیشتر بستگی به این داره تو هر فامیل که اون پدر بزرگ و مادر بزرگ یا کلیت اون فامیل بیشتر نوه پسر دوست دارن یا نوه دختر دوست دارن. حالا نوه که عزیزه ها، ولی خب معمولا یکی از نوه ها معمولا واسه پدر بزرگ و مادر بزرگ شیرین تره. مثلا این شکلی هم هستش که توی فامیلی که 18 تا نوه پسر هست، اون تک نوه دختره اون خیلی عزیزه. تو فامیلی هم که 18 تا نوه دختر هست، اون یه دونه پسره خیلی.
من الان فهمیدم چرا رقم ایدیام فرق میکرد با بقیه.
شما تنها دختر فامیل بودین؟
ما تعداد دخترامون کم بود.
آره.
یعنی من بودم و خواهرم و اینا.
پسراشون زیاد بود، حالا مثلا گرفت نگرفت دیگه. فرقی، ولی مثلا دختراشون کم بودن.
آره. ولی یکاش فرق نذاریم، هر چی که هست اون رقمه یکی باشه، بچه‌ها گناه دارن.
آره. پس دلشون میمونه.
آره. سوال چی شد؟
روش‌های ایدی ستاندن خودتون رو حتما با ما در میون بذارید که ما هم یاد بگیریم.
3094
دلو جان کرده عجب قصد تو را یارا، ساختم کنج دلم قصر تو را یارا، چه بلاها که به جانم نرسی یارا، تو خطا کن بکشم حبس لرم جان، دل این عاشق رسوایت را بپوشم ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریابم، عشق دل خواه من و ماه من و مهتابم، بهنام دانی کند جان بیمارم، ببینم ات که شدی تو پرستارم، به درد عشق مبتلا شد دل زارم، جان به جانم نکن ای دل آزارم، جان دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عشق دل خواه من و
تشادو.
آقا باشتا ترمز کن، ترمز زود ترمز. اه چی میخوری پشت فرمون آقا؟
سلام جناب سروان، چایی دارم افطار میکنم.
نوشه شونه داری پشت فرمون کی چایی میخور آخه؟
من یعنی پشت فرمون باید دمنوش بخورم یا چیز دیگه؟
آقای محترم جواب من جهل پشت فرمون اصلا نه، شما چیزی بخوری.
خب همینجوری خوشی خالی؟
نه خیلی بزن بغل قشنگ شیشه بده پایین هوای خوب بیاد، هرچی دوست داری بخور قرمه دارم.
آقا عجله دارم.
همین دیگه، همین عجله داری، هم شیشتاگ حواست به چاییته، هم باعث تصادف میشی، هم جز پویش نوه تصادف نیستی، نوه بی احتیاطی، نه به خوردن، نه به آشامیدن. این رو هنده یه
آشو خوش فهمون آقای تارانی دازمه. عجیبه والا.
چی عجیبه قربه من؟ این قبض جریمه خدمت شما که دیگه چایی هرد نکش خوش فهمون. این توجه کنی رجی.
آها پس بگو، این خانومم به هرد کشیدنم گیر دادی.
ببین بی خودی وارد وسط آشیه اینش و پویش نه به تصادف یاد نره آقا. برو برو ببینم، برو قربه یه چایی هم حواظت باشه بزن بقیق قشن کنار جاده منزل لذت چای تو بخور. برو توقف نکن، برو قربونه.
شش شش
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم،
نشان دهنده صفبندی عدل در مقابل ظلم.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است.
روز قدس تنها یک راهپیمایی نیست، فریادی است برخواسته از قلب زخمی قدس، فریادی است بر سر جنایتکارانی که کودکان را در آغوش مادرشان به خاک و خون کشیدند. روز قدس امسال روزی است که جهان بداند قدس تنها نیست. همه با هم در صفوفی استوار فریاد خواهیم زد القدس لنا. برای قدس، برای غزه همه می آییم. پس ما بر پیمان خود با قدس هستیم. زمان جمعه 8 فروردین، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. مکان سراسر ایران. ما می آییم تا جهان بداند فلسطین و غزه تنها نیست. بعد ما راهپیمایی روز جهانی قدس 8 فروردین سراسر ایران.
جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون.
از غزه تا جنین، از مسجد الاقصی تا قلب جهان اسلام، مقاومت زنده است و می جنگد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روزی است که فریاد می شود، فریاد کودکان مظلوم، فریاد مادران داغدار، فریاد یک امت بیدار. همه می آییم برای قدس، برای پایان ظلم. آزادی نزدیک است.
صدای ما رو از پله نوروز خان می شنوید، امیدوارم که قبول باشه. طاعات و عبادات شما عزیزان امروز 26 روز از رمضان 1446 هجری قمری است و فردا برابر با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس. حتما که در جریان هستین، به رسم هر سال مراسم های مختلفی در سراسر کشور برگزار میشه، اما در تهران خیلی ویژه‌تر که به اطلاعتون میرسونیم چه خواهد شد. به همین بهانه گفتگو میکنم در این لحظه با حجت الاسلام و المسلمین محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. جناب سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض سلام و صبح بخیر دارم و تبریک این ایام سال جدید رو خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ما هم تبریک میگیم خدمت شما، قبول باشه اطاعت و عباداتتون. برنامه روز قدس در استان تهران چه خواهد بود؟
بله، عرض کنم که همونطور که اشاره فرمودید، مردم عزیز و انقلابی استان تهران دارن خودشون رو آماده میکنن برای برگزاری یک راهپیمایی با شکوه، روز جهانی قدس، و تمام شرایط و مقدمات فراهم شده. ما در استان تهران در 40 نقطه راهپیمایی داریم، در شهرستان‌ها و بخش‌های استان راهپیمایی از مبادی که اعلام شده به سوی میادگاه‌های نماز جمعه شاهد راهپیمایی خواهیم بود انشالله. در تهران هم از 10 مسیری که در این مسیرها هر کدام مبادیشون مساجد دهگانه هستن، راهپیمایی به سوی دانشگاه تهران برگزار میشه و اجتماع مردم عزیز هم در دانشگاه تهران خواهد بود. در مسیرها هم تمام مقدمات لازم فراهم شده، شرکت مترو به صورت رایگان مردم عزیز رو منتقل میکنه، اتوبوس رانی مقدمات کار رو فراهم کردیم که
از چه ساعتی جسارتن
ما مراسم راهپیمایمون از ساعت 10 صبح انشالله از مسیرهای فرعی آغاز میشه و پایان هم دانشگاه تهران خواهد بود. تو این مسیرها هم ایستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی و خدماتی مستقرند و برنامه های ویژه ای رو برای جوان ها، نوجوان ها، خانواده ها تدارک دیدن که جذابیت خاص خودشو خواهد داشت و در تمام شرایط مهیاست برای انشالله یک حضور با شکوه و تأثیرگذار. ضمن این که من اشاره هم بکنم، در دانشگاه تهران که پایان مراسم هست برنامه های ویژه پیش بینی شده. ما سخنران مراسممون جناب دکتر قالیباف خواهد بود، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. به عنوان نماینده جبهه مقاومت دختر بزرگوار شهید نصرالله، سرکار سید زینب نصرالله سخن خواهند گفت و در آستانه سالگرد رئیس جمهور شهید، شهید رئیسی، دختر بزرگوار شهید رئیسی قطعنامه رو خواهند خوند و برنامه های دیگری که در دانشگاه تهران پیش بینی شده و انشالله محتوای خوب و مناسبی رو مردم عزیزمون انشالله از تریبون روز قدس تهران استماع خواهند کرد. بعد هم که نماز جمعه به امامت آیت الله خاتمی، امام جمعه موقت تهران اقامه خواهد شد.
خیلی عمالی، ممنونم از شما به امید شرکت در روز جهانی قدس که مطمئنن امسال هم با شکوه تر خواهد بود، چرا که شما به درستی اشاره کردین شهدای امسال داریم که سال گذشته در کنار ما بودن و خوبه که پشت این عزیزان باشیم. ممنونم از شما. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. خدا نگهدار.
جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز، مردم خوب و انقلابی تهران، تشکر میکنم و خداحافظی. خداحافظ شما.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم، روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی نیست.
روز قدس تنها یک راهپیمایی نیست، فریادی است برخواسته از قلب زخمی قدس، فریادی است بر سر جنایتکارانی که کودکان را در آغوش مادرشان به خاک و خون کشیدند. روز قدس امسال روزی است که جهان بداند قدس تنها نیست. همه با هم در صفوفی استوار فریاد خواهیم زد القدس لنا. برای قدس، برای غزه، همه می آییم. پس ما بر پیمان خود با قدس هستیم. بعد ما راهپیمایی روز جهانی قدس 8 فروردین سراسر ایران.
رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون.
از غزه تا جنین، از مسجد الاقصا تا قلب جهان اسلام، مقاومت زنده است و می جنگد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روزی است که فریاد می شود. فریاد کودکان مظلوم، فریاد مادران داغدار، فریاد یک امت بیدار. همه می آییم برای قدس، برای پایان دادن به ظلم. آزادی نزدیک است.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب رادیو تهران. مهمان عزیز دیگه‌ای داریم در این لحظه، دکتر ساسان شاه ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی. قرار هست که با ایشون در ارتباط با شعار سال، شعار سال 1404 صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید به پله نوروز خان رادیو تهران.
سپاسگزارم. به نام خدا. من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم حضور جنابعالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
بزرگواریم. جناب دکتر، الان چند سالی هستش که رهبر معظم انقلاب مسئله تولید رو در شعار سال مد نظر قرار میدن و امسال هم سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده و میخوام این رو از شما بپرسم، سرمایه گذاری برای تولید یعنی در واقع همون هدایت سرمایه هایی که دست مردم هست از سمت بازارهای غیر مولد به سمت اشتغال، به سمت تولید و به سمت بازارهایی که مولد هست و میتونه منجر به رشد اقتصادی بشه، خب این مطمئنا چندین وجه داره. یعنی یک موضوع دو طرف است، هم از سمت مردم باید رخ بده، هم دولت باید یک سری سیاست گذاری هایی رو در پیش بگیره که موانع تولید رفع بشه. خیلی ساده ترش که شما استاد هستید و قطعا میتونید بهتر واسه ما این موضوع رو باز بکنید، تولید و مقوله تولید اساسا جذاب تر به نظر بیاد تا بازارهای دلالگونه و در واقع بازارهای غیر مولد. نقش دولت چقدر میتونه پررنگ باشه و اساسا چه سیاست هایی رو دولت 14 میتونه در پیش بگیره واسه اینکه این سرمایه ها حالا از بازارهایی مثل ارز، طلا، سکه بره به سمت در واقع اشتغال زایی و مقوله تولید؟
خب تو شما به مسائل مهمی اشاره کردید که اگر ما موضوع اصلیمون رو بخوایم تولید و ارتقای تولید ملی قرار بدیم، حتما یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه به ظرفیت بخشی این سطح کمک بکنه بحث سرمایه گذاری هست. اما واقعا چرا بعد از حدوداً 10 دوره نامگذاری شعار سال با عنوان تولید با شکلهای مختلف و سیاهای مختلف که مطرح شده، ما هنوز نتونستیم به اون نقطه و جایگاه مطلوب مورد نظرمون برسیم و یک چارچوب مشخص رو مطرح کنیم که همه ارکان نظام و نهایتا مردم مشخصا بدونن که بایستی که در چه مسیری حرکت کنیم؟ من بارها شده تپ خصوص توی این چند روز که شعار سال با این عنوان مطرح شده عرض کردم که به نظر من مهمترین مسئله‌ای که وجود داره توی کشور اینه که ما اول مشخص بکنیم حالا توسعه صنعتی، نمیدونم مثلا راهبردهای ارتقای تولید، این چارچوب اصلیه چیه؟ ما الان برنامه هفتم رو خب در سال گذشته مصوب کردیم، حتما جانمایی برای تولید شده. اما اینقدر که در طی مثلا حدود اگر 20 سال 27 سال گذشته رو با شعارهای سال گذروندیم و حدود 10 تاش رو هم به تولید اختصاص دادیم، آیا واقعا برنامه هفتم ما این ظرفیت سازی و اثر بخشی رو داره که تولید ملی رو ارتقا بده؟ منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما تا زمانی که راهبردهای ملی خودمون رو برای تولید ملی به وجود نیاریم و همه رو همجهت نکنیم، یعنی صرف نظر از دولت، مجلس، قوه قضاییه که هر کدوم وظایف حاکمیتی خودشون رو دارن، اون وقت ما نمیتونیم بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش مردمی، بخش تعاون و حتی اصناف رو همراه بکنیم.
درست.
یعنی همه کار خودشونو میکنن. حضرت علی استحضار دارید، الان هم داره تولید میشه، سال گذشته هم تولید شده، در 40 سال گذشته هم تولید شده،
بله.
در 10 سال گذشته هم تولید شده، اما هنوز اون چیزی نیستش که منو شما وقتی فکر میکنیم میگیم چرا وقتی مردم پول دارن پولشون رو میبرن تو بازارهای دلالی، چرا فکر میکنن که اگه الان برن دلار بخرن، طلا بخرن، میدونن این به اصطلاح شدت تقاضایی که به وجود میاد اول قیمت رو در پایه بازار چون رقابتی میکنه افزایش میده و هرچی اونها قیمتشون یا نرخشون بره بالاتر ارزش پول ملی دچار افتادگی میشه و این نه تنها اونها رو ثروتمند نمیکنه بلکه یک فقر عمومی به اسم نرخ افزاینده تورمی رو توی اقتصاد شکل میده. امروز دیگه تقریبا همه این رو میدونن. حالا ماها یکم درس اقتصاد خوندیم، به همون میگن کارشناس اقتصاد، اما شما حتما این تایید رو میکنید که تقریبا امروز همه مردم محاسبه میکنن دخلشون، خرجشون رو و شکلهایی که میتونن پول در بیارن، ثروتشون رو بیشتر کنن. بعضیا میگن من صرفا این کار رو میکنم که ارزش
پولم حفظ بشه.
خب پس همه این کارا رو که ما کردیم، سیاست های اصل 44 بگیرید تا سیاست های اقتصاد مقاومتی تا حمایت از تولید و کار ملی، همه اینها رو کنار هم دیگه میذاریم، یک دوره گفتیم تولید با اشتغال، یک دوره گفتیم تولید با اقتصاد مقاومتی، یک دوره گفتیم تولید با مشارکت مردم، همه این کارا رو میکنیم، پس چرا باز درد رو پاشنه خودش میچرخه؟ یعنی اون تولید کننده که چندین سال تولید کننده است که تولید کننده است، اما من و شما هم یاران هم میشینیم فکر میکنیم میگیم خدایا این ایدیه که گرفتیم اگر نخواستیم یه مسافرت بریم، اگر خواستیم پس اندازش بکنیم توی بانک بذاریم بسپریمش اون سود 20 و چند درصدی رو بگیریم خوبه، یا اینکه برداریم ببریم تو بازار سرمایه بذاریم مثلا از اون مسیر کمک بکنیم به تغییرات مقداری اقتصاد، یا نه اگر مثلا اوراقی رو تهیه کردن به عنوان حمایت از تولید فلان فقره یا فلان پروژه یا فلان پتروشیمی بریم مثلا اون رو بگیریم. هنوز این تعبیه ملی به نظر من صورت نگرفته. به عبارت بهتر هیچ ترسیم وضع مطلوبی از ایجاد قابلیت در تولید ملی کشور شکل نگرفته. وقتی این اتفاق نیفته، یعنی من و شما به اصطلاح بخش مردمی اقتصاد اون ضمانت کامل یا اون دغدغه مندی که باید برطرف بشه و پولمون رو اگر جای گذاشتیم، اولا پولمون دوچار از دست رفتگی نشه، دوم من ارزشش از کار نیفته، سوم من تهش یه چیزی هم برامون بمونه. یعنی ما میخوایم همه این کارا رو میکنیم، مثلا چرا من باید پولمو بیام ذخیره کنم در اختیار حساب ملی قرار بدم که تولید ملی افزایش پیدا کنه؟ بله میخوام کشورم پیشرفت کنه، میخوام اقتصادم بهتر بشه، اما میخوام خودم هم برخوردار بشم. بعد وقتی شما نرخ‌ها رو نگاه میکنید، سرانه درآمد رو نگاه میکنید، سرانه اندوخته ملی رو نگاه میکنید، سرانه پسنداز ملی رو نگاه میکنید، میبینید اون وقت اگر جریان سرمایه شکل گرفته، تقریبا حالا اون چیزی که آماری بود من چند روز گذشته از طریق رسانه ها خوندم، 5600 همت پول تقریبا توسط بانک ها توزیع میشه، تقریبا 5,600,000,000,000 تومان. خب این پولی که توسط بانک ها توزیع میشه چه مقدارش در مسیر تولیده؟ یعنی سوال اول. پس به نظر میرسه ما اول بایستی که ساختار رو اصلاح کنیم، روابط نهادهایی که کارکرد مالی و تأمین مالی دارن رو بهتر بکنیم. اگر این ظرفیت سازی خودش رو پیدا بکنه، نشون دهنده پیشروی بازار باشه، قطعا من و شما هم قائل به این میشیم مثل یک دوره‌ای که به درخواست بزرگان و نهایتا هم کارشناسان اومدیم پولمون رو بردیم بازار سرمایه. امروز شما استحضار دارید همین ظرف مثلا تقریبا 10 روز گذشته، اندازه دلار نسبت به اونس جهانی تقریبا حدود 14-15% دچار افت شده.
درست.
هیچ کس نمیپرسه که ارزش پول دلار دچار افتادگی شده. چرا؟ چون جریان‌های رسانا ولو به فریب سعی میکنن قابلیت برگشت پذیری پولها رو در بازارهای خرد، در اقتصادهای غربگرا به طرف مکانیزم‌های مثل صندوق‌های مشارکت جمعی هدایت بکنن. این اگر فریبه، اگر بازیه، اگر بسترسازیه، اگر اغواه، هرچی که هست، جریان رسانه، جریان گفتمان ملی